این شبکه با شماره هایی که خدمتتون اعلام کردم در میون بگذارید. نیمه روز ساعت 12 و دعوتتون میکنم شنونده برنامه 52 دقیقه گام دوم باشید. تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی جریان ساز گام دوم مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه سلسله برنامه های بیانیه گام دوم در خدمت شما هستیم. این برنامه به طور مشترک توسط رادیوی گفتگو و سازمان بسیج اساتید در حال تهیه و پخش است. در این برنامه در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر فرج الله علی قنبری، دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم. همچنین به صورت تلفنی، البته قرار بود یکی از بزرگواران در استودیو تشریف داشته باشن، ولی به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر مظفر نامدار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و دکترای علوم سیاسی، دکترای اندیشه سیاسی، و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر حجت الاسلام، دکتر احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خواهیم بود. بحث هایی که در این برنامه پی خواهیم گرفت درباره مسائلی نظیر ممنوعیت و انحصار تفکر به مسائل و امور سیاسی در قبل از انقلابه، که چگونه در انقلاب اسلامی این انحصار شکسته شد و آحاد ملت توانمند شدند در حوزه تحلیل مسائل سیاسی. این از جمله مصرحات حضرت آقا در دستاوردهای انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم هست. همچنین صحبت میکنیم درباره تفکر به مسائل سیاسی چگونه در ایران پس از انقلاب تغییر یافت. شکست انحصار تفکر به خصوص در زمینه سیاست از روشنفکری به مردم چطور اتفاق افتاد. همچنین نگران اون هستیم که جامعه ایرانی در گام دوم انقلاب اسلامی به نوعی سیاست زدایی بشه و جامعه ایرانی از آفت عدم تفکر به طور عموم و آفت عدم وجود بینش سیاسی ضربه بخوره. در پنل دانشجویی این برنامه هم در خدمت عزیزان بزرگواران جناب آقای محمد حسین نوربخش، آقای محمد نعیمی و آقای مهدی نهاوندی خواهیم بود. آقای مهدی نهاوندی علاوه بر اینکه دانشجو هستن، طلبه حوزه علمیه هم هستند. همچنین در خدمت جناب آقای نعمت حاتمی و جناب آقای محمد حسین نیکزاد هم خواهیم بود. جناب آقای دکتر علی قنبری، خیلی خوش آمدید به برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از رادیو گفتگو. من سوالم رو یک بار دیگه و یک بیان دیگه تکرار میکنم. آقای دکتر، شما یه بخشی از زیستتون در پیش از انقلاب بوده و شاهد انقلاب بودید از یک طرف، از طرف دیگه جناب عالی در ایالات متحده هم درس خوندید. میتونید به ما بگید که مردم، چون معمولا در ادبیات عامه سیاست گفته میشه که مردم در ایالات متحده چندان درک و بینش سیاسی ندارن، شما که این دو ساحت رو درک کردید میشه یه مقایسه بین این دو ساحت برای ما انجام بدید و بگید که این بینش سیاسی چه ضربه هایی، احتمالاً عدم وجود بینش سیاسی چه ضربه هایی به کشور خواهد زد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ارادت خدمت جناب عالی و سلام خدمت تمام شنوندگانتون. در رابطه با سؤالی رو که فرمودید، مقایسه بین دو جامعه ایران و امریکا، ایران اسلامی و امریکای لیبرالیست و امپریالیست، قابل توجه هستش. نقش رسانه عمومی در این کشورها از یک طرف، که در امریکا فرهنگسازی عجیبی به طور دقیق از طرف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مسئول در هدایت مردم و موضع‌گیریشون نقش بسزایی دارند و همین امر باعث میشه که مردم امریکا دقیقا تکرار کنند و افکارشون شکل بگیره طبق اون چیزی که رادیو تلویزیون اعلام میکنه و اون رو بدون هیچ گونه مناقشه‌ای و بحثی و فکری و اندیشه‌ای و به نقدی بخوان بکشن اینم پذیرا هستند.
این محصول چی آقای دکتر؟
محصول مطالعه دقیقی است که متخصصین و استادان اونجا در رابطه با جامعه خودشون دارند و تمام فنون رو به نحو مطلوب استفاده میکنن در فرهنگ سازی مردم و این امر باعث میشه که خیلی راحت مردم متقاعد بشن و بپذیرند.
بله.
و این تمام ابزار مختلف رو در این مورد به کار گرفته میشه و مطالعه میشه و در دانشگاه ها در رابطه با این کار میکنند.
بله.
لذا در سطوح مختلف و در قشرهای مختلف، چه فرد تحصیل کرده دانشگاه و استاد دانشگاه باشه تا یک رده قشرهای خیلی پایین، یک تعهد خاصی و یک مقبولیت خاصی نسبت به رژیم دارن و اون رو صادق میدونند و هیچ وقت در موردش تشکیک نمی کنند.
یعنی تمام اقشار جامعه نسبت به ساختار دولت در اونجا متعهد هستن.
دقیقاً
متعهد. منظورم دولت حاکمیت
ها. حاکمیت رو بویژه مسئله خود نظام سیاسی.
بله.
این خیلی مهم هستش که اگر هر گونه مناقشه و بحثی باشه و ایرادی باشه، به افراد ایراد رو میگیرن، به نظام جمهوری ایرادی نمیگیرن، به فرد رئیس جمهور هستش.
بله.
به افراد هستش که ایراد میگیرن که فلان سیاست رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا اون مسئول دستگاه ایراد داشته. ولی این هیچ وقت تشکیک در کل نظام سیاسی نبرند.
فرایند عمومی سازی تصمیمات نخبگانی که احتمالاً در اندیشکده ها و اتاقهای دربسته صورت میگیره و اونها رو حتی تا مرزهای جنگ هایی که مخارج بالایی رو برای ایالات متحده در برداشته، چطوری این فرایند عمومی سازی و مقبولیت سازی از اون تصمیمات رو انجام میدن؟
ابزاری که به کار میبرن خیلی جالب هستش. اگر در بیانیه دوم و صحبت‌های چند سال اخیر مقام معظم رهبری رو بهش توجه کنید، دو واژه خیلی زیاد هست.
بله.
یکی بصیرت افزایی.
بله.
و یکی جنگ نرم.
بله.
در که حاصل قدرت نرم هستش.
بله.
قدرت نرم رو که امریکا استفاده میکنه حساب شده هست، با مطالعه هستش. لذا برای اینکه این قدرت خودش رو استفاده بکنه، تمام ابزارهای مطلوب رو استفاده میکنه و افراد رو بسیج میکنه، آموزش میده.
بله.
اون چی رو که ما متاسفانه در کشور خودمون مقداری ازش غافل بودیم، در دوران انقلاب کل کشور یک مدرسه سیاسی بود در رابطه با اینکه مردم رو تمام آموزش سیاسی بده، شناخت سیاسی بده.
بله.
همه اجتماعی سیاسی شدند.
بله، این آموزش توسط چه کسانی اتفاق می افتاد؟
در امریکا یا در ایران؟
در ایران پیش از
در ایران همون نهادهای مختلف و افرادی رو که ابزاری که در پیشبرد انقلاب نقش داشتند دقیقا این کار رو انجام می دادن. بله. سخنرانی ها بود، تظاهرات بود، مرثیه خوانی ها بود، مداحی ها بود.
اینا همه آموزش غیر رسمی بود که به صورت در داشت اتفاق می افتاد.
موقعی که تظاهرات در عاشورا هستش و مرگ بر شاه گفته میشه یا مرگ بر انگلیس، اسرائیل و امریکا و شوروی گفته میشه، دقیقاً اینها آموزش های سیاسی است.
بله.
علاوه بر این که موضع گیری نظام و رهبری و انقلاب رو مشخص میکنه، یک آموزه ای هم هستش.
بله.
لذا برای همین در حتی بحث میکنن در رابطه با ماهیت انقلاب، پژوهشگران علوم اجتماعی برای اینکه بررسی کنن ماهیت انقلاب چی بوده، رجوع میکنن به شعارها و سخنرانی هایی که در طول انقلاب انجام شده.
یعنی اون یه نوع آموزش ضمنیه.
دقیقاً، این رو کمک میکنه و لذا با مراجعه به اون میفهمن ماهیت یک انقلاب چی بوده. و این کار بوده که در طول انقلاب به خوبی انجام شده، در دوران جنگ به خوبی انجام شد. برای همین یک تعهد خاصی در میون تمام مردم، آحاد مردم رو ما میمونیم در رابطه با جنگ و انقلاب. هر قدر که ما غفلت کنیم،
بله،
مخصوصا با موضعی که مقام معظم رهبری دارن در رابطه با جنگ نرمه،
بله،
چه ابزاری الان امریکا و کشورهای غربی بر علیه انقلاب ایران با استفاده از این قدرت نرم، شبکه‌ها و ابزار مختلفی که دارن در سطوح مختلف، چه کتاب‌های درسی و چه مطالبی رو که می‌نویسن و متأسفانه ما بدون توجه به محتوا اینا ترجمه می‌کنیم و نشر می‌کنیم، و شبکه‌های رادیو تلویزیون و و و و تمام اینها نقشه‌هایی هستش که کشورهای غربی در قبال جمهوری ما رو دارند. و اگر ما غافل از اینها بشیم، نتیجهش این میشه که اون رشد فرهنگ سیاسی تضعیف بشه. برای همین هم هستش در گام دوم،
تضعیف رشد فرهنگ سیاسی، تضعیف انقلاب اسلامی خواهد بود.
دقیقاً. برای همین هستش که مقام معظم رهبری تاکید شدیدی داره.
بله.
یکی بصیرت افزایی، یعنی اینا رو افشا کنیم،
بله،
و فرهنگ سازی کنیم،
بله،
و در مقابل جنگ نرم و قدرت نرم آگاه باشیم. بله. بشناسیم یکی یکی این ابزار رو، عناصر رو، و در مقابل اون تصمیم گیری کنیم.
تصور نمی کنید که بخشی از دوستان متعهد ما در دانشگاه ها اینها روابطشون رو با آحاد مردم کم کردن، کمتر در مساجد حضور دارن، با مردم کمتر صحبت میکنن، با دانشجوهای خودشون حتی کمتر صحبت میکنن، و این احتمالاً ممکنه که اون آگاهی و دانش ضمنی رو که پیش از انقلاب بهش توجه کردید و در انقلاب به خصوص برخی از مهمانان ما فرمودن که همه آماده پذیرش بودن رو یک نقصانی درش ایجاد کنه. یعنی از این طرف جامعه نخبگانی متحد ما شاید یه مقداری مقصر باشن در این زمینه.
کاملا صحیح میفرمایید. باید این آموزش متقابل هست. همون اساتید ما باید اطلاعات خودشون، دانش خودشون رو زیاد کنن، ابزار علمی خودشون رو تقویت بکنن و در این حال اون رو اشاعه بدن.
بله.
اون چیزی که ما اشاره میکنیم به شهید مصطفی چنمان به عنوان استاد بسیجی طراز اسلامی، این هستش که همیشه علمش رو بروز کرده، در مقطعی متوقف نشده.
بله. خودش هم در این حال داشته همیشه
و در این حال این رو منتقل میکرده.
بله.
اگر که استاد ما بتونه که هر روز علمش رو تقویت کنه، بروز رسانی کنه و در کنار اون تعهدی رو که نسبت به اسلام و کشور خودش داره،
بله،
اون رو مسئولیتش در مقابل، بله، دانشگاه، بله، و هر جایی رو که کار میکنن رو،
بله،
اگر ارائه بده، ما بسه. فکر میکنم که موفقیت بیشتری داشته باشیم.
ما در خدمت جناب آقای دکتر مظفر نامدار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم. آقای دکتر سلام.
علیکم سلام.
ما در سلسله برنامه‌هایی که درباره بیانیه گام دوم داریم، بحثی رو که تا اینجا مطرح کردیم اینه که بیانیه گام دوم چه نسبتی با آینده داره، بیانیه گام دوم چه نسبتی با امروز اجتماع ایرانیان داره. اما نکته‌ای که امروز خیلی برای ما مهم هستش، درک و بینش سیاسی آحاد مردم است که در بیانیه گام دوم حضرت آقا به عنوان یکی از فواید و اونچه که انقلاب اسلامی به کشور هدیه کرد از اون یاد میکنن. من از شما دو تا پرسش دارم. یکی این که ممنوعیت و انحصار تفکر به مسائل و امور سیاسی و بین المللی چگونه در انقلاب اسلامی شکسته شد؟ و سوال دومی که به نظرم سوال مهمیه، چطوری ما میتونیم این رو نگه داریم؟ یعنی جامعه ایرانی رو از آفت این که امتناع تفکر داشته باشه در حوزه مسائل سیاسی دور کنیم و از این فضاهایی که فضاهای شبه ژورنالیستی، شبه رسانه‌ای که جامعه ایرانی دوچارش میشن دور کنیم و همچنان جامعه ایرانی یه جامعه توانمند در حوزه تفکر سیاسی باشه.
میدونید که در سیاست مدرن برخلاف دیدگاهی که ما در حوزه دین داریم نسبت به سیاست، عموما توده ها نقشی ندارن، یعنی مردم
بله
خیلی مورد محاسبه قرار نمیگیرن. سیاست امر در این حالی که مباحث مربوط به حوزه عمومی هست، اما عموما نخبگان، اونایی که خودشون رو به حال یه فاز بالاتر از توده های مردم میبینن، اونها خودشون رو حلقه واسطه بین در حقیقت حکومت که رأس سیاست در دوران مدرن یه رأس قدرته و توده های مردم میبینن. انقلاب اسلامی این انحصار رو شکست، شاید جزو محدود جنبش های بزرگ اجتماعیه که به اصطلاح امر سیاست رو با توده ها حل کرد. یعنی در حقیقت به نوعی میشه گفت که شاید برای اولین بار مردم رو وارد حوزه مباحث سیاسی کرد. خب این کار اتفاق بزرگی بود و طوری که حتی اثراتش هم تقریبا در غرب میبینید. این مبحثی که امروز تحت عنوان توده های مردم، انبوه خواب، داستانهایی که در نوشته میشه در حوزه فلسفه سیاسی، غرب تا قبل از انقلاب اسلامی در متون اینها اصلا جایی نداشتن، مردم هیچ جایی نداشتن. بیشتر مباحث رو باید با نخبه ها و توده ها که تعریف های به اصطلاح با نخبه ها که تعریف های خاص خودشون رو داشتن باید حل میکردن. خب انقلاب اسلامی به هر حال یک عنصر بسیار پرقدرتی به عنوان به نام رأی مردم، نظر مردم، تمایلات مردم، انگیزه های مردم، انتخاب مردم، اینا رو همه رو وارد حوزه سیاست کرد. خب این خیلی تحول بزرگی به نظر من و جهان سیاست یه بخشش رو مدیون انقلاب اسلامی این بود.
این آقای دکتر، این شکست انحصار از حضور مردم به عنوان تحلیلگر و همچنین کنشگر سیاسی پیش از انقلاب اسلامی در انقلابای دیگه اتفاق افتاده بود؟
در انقلابای دیگه توده ها فقط به حالا به تعبیر قدیمی گفتن جاده صاف کن بودن، یعنی می اومدن راه رو فقط در حقیقت باز میکردن برای کسایی که میگفتن امر حکومت مربوط به ماست و ما حالا مثلا در حوزه سیاست بینا میگیم نخبه. حالا من خیلی سر این واژه مسئله دارم.
آیه دکتر، مسئله سیاست پیش از انقلاب در جامعه ایرانی امر ممنوع بود، یعنی مثلا حکومت پهلوی، رژیم پهلوی تلاش میکرد که مردم خیلی درگیر با مسائل سیاسی نشن و اونو یه امر بدی میدونست؟
بله دقیقاً، اصلا امر از کردم دیگه، امر به اصطلاح امر سیاست در دوران قبل انقلاب به اینم در واقع به تبعیت از مباحث سیاست در غرب بود. در ایران هم همینجوری بود، در نظام شاهنشاهی اصلا مردم محلی از اعراب در حوزه سیاست نداشتن.
بله
بله، و این انقلاب اسلامی بود که این فضا رو باز کرد.
آیا دکتر، ما امروز مواجه هستیم با یه پدیده ای که سیاست بلد نبودن در بخشی از آحاد جامعه و بخشی از نخبگان جامعه و حتی بخشی از مردم دانشجوان، مردم عادی به عنوان یک فضیلت گویا تلقی میشه. مثلا تا باهاشون صحبت میکنی میگه ما سیاسی نیستیم، ما اصلا نمیفهمیم سیاست رو. اینو این رو چطوری میشه شکست و این چه آفتهای احتمالاً برای انقلاب اسلامی خواهد داشت؟
بله این ببینید، به نظر من عوام زده کردن مفهوم سیاست و بیشتر به اصطلاح سیاست رو فقط در یک حوزه مورد نظر قرار دادن، اون حوزه قدرت و حوزه حکومت کردن. آره اگه تو این مسئله بخوایم بحث کنیم، خب همه نمیتونن حکومت کنن، خلاصه حکومت یه قواعد خاص خودش داره در حقیقت دیدگاه اسلامی، یعنی یک شروطی داره اون کسی که خلاصه میاد و امور مردم رو در دست میگیره یا امور مردم رو مردم به خود به گونا واگذار میکنن، اینا یه ویژگیایی باید داشته باشن. اما سیاست که فقط امر حکومت که نیست، که امر حکومت یکی از حوزه های سیاست، حالا به تعبیر ما، یعنی به تعبیر
بله،
ما که دید اسلامی داریم، اونجایی که امام فرمودند به تصحیح از مرحوم مدرس و خیلی واضح‌تر که گفتند سیاست ما عین دیانت ماست، اگه دیانت ما در همه حوزه‌ها خلاصه صاحب نظر و ایده و راه و روش و حکم و خلاصه فتوا هست، خب به طور طبیعی معلومه که سیاست فازش از ایده قدرت یک مقداری میره به بالاتر. حالا امروزه بهش میگن حوزه عمومی و ما در مثلا در دین خودمون بهش میگفتیم امور عرفیه عامه. این خیلی از امور شرعیه عامه بود که
امور عرفیه عامه،
امور عرفیه عامه یعنی حکمای ما و فقهای ما در متون فقهی ما بهش میگفتن امور عرفیه عامه. همین بحث حوزه عمومی با یک مقدار به اصطلاح وسیع‌تره، با حوزه‌های وسیع‌تره. بنابراین اگه سیاست رو اینجوری تعریف کنیم اون وقت دیگه همه به دلیلی که نسبت داره با دیانت ما خو همه میتونن در حوزه سیاست وارد باشن. حالا اما اگه بحث های تخصصی حکومت چیه، چجوری اداره میکنن، نمیدونم اینا که اصلا این یک بخش از سیاست، همه سیاست نیست.
بله متوجه. پس بنابراین جناب علی سیاست رو تعریف گسترده‌ای براش میکنید که امور اجتماعی رو هم در بر میگیره.
بله دیگه، اصلا از که امور عمومی هر بله. چیزی که به امور عرفیه عامه به تعبیر فقهی ما برگرده مبحثش
آی دکتر وقت شما رو زیاد گرفتیم. منتها یه سوال خیلی کوتاه بپرسم، روشنفکران امروز جامعه ایرانی آیا اونقدری که ادعا میکنن یا در رسانه ها حضور دارن رو رأی و نظر مردم تأثیر دارن؟
تاریخ که اینه اثبات نکرده، ادعا زیاد میکنن اما تاریخ نشون داده که اینا توده‌های مردم رو تا جایی اگر اعتقادی به رأی مردم، چون اصولا به نظر من تاریخ حداقل تاریخ ایران نشون نداده که منور الفکرها خلاصه خیلی به آرای مردم اعتقاد نداره. اینا به تاثیر از انقلاب فرانسه هستن. میدونی که انقلاب فرانسه یک انقلاب، خدمت شما عرض کنم که دموکراتیک به تعبیری که امروز ما میگیم نبوده، مردم سالار نبوده، که یک حکومت دیکتاتوری منور بوده، میگفتن همه چی برای مردم بدون دخالت مردم.
بله محصولش که میشه ناپلئون هم مشخصه.
اصلا یعنی شعار این بود همه چیز برای مردم بدون دخالت مردم. دقیقاً 180 درجه برخلاف انقلاب اسلامی که میگه همه چیز برای مردم با دخالت مردم.
آیا دکتر به عنوان آخرین سوال و کوتاه بپرسم آیا بیانیه گام دوم کمک میکنه به خودش دوباره به بینش سیاسی آحاد مردم و در این حال بینش سیاسی آحاد مردم چه کمکی به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خواهد کرد؟
اگر بعضی مصلحش نکنن و به عنوان یک کالای مصرفی به این بیانیه نگاه نکنم آره کمک میکنه، اما اگه بخوان مصرفش کنن به جایی که سرمایه کنن برای تولید بخوان مصرفش کنن
بله.
چون ما معتقدیم که معمولا خلاصه بعضی از متنها بعضی از حتی دانشها اینا ماهیت سرمایه‌ای دارن، نباید اینا رو مصرف کرد، باید اینا رو مبنای تولید قرار داد.
بله متوجه.
بیانیه گام دوم ماهیتش ماهیت سرمایه‌ایه، باید اگه در همه حوزه ها این رو به عنوان یک سرمایه ازش استفاده کردیم خوب تولید کننده است، اون وقت اون تأثیری که جناب علی میفرمایید داره.
بله.
اما اگه نه مصرفش کردیم مثل خیلی چیزهای دیگری که متاسفانه میاریم ماهیت مصرفی بهش میدیم، نه اون وقت دیگه میشه مثل بقیه نوشته‌هایی که ما شبیه ما بیانیه دوم در طول تاریخ حداقل انقلاب اسلامی داریم، خیلی داریم، هم اون قطعه‌ای 1998 که امام تاییدش کردن و بحثش کردن، اصلا خودش یک حالا به تعبیر غربی‌ها یک مانیفست بزرگه، یک بیانیه بزرگه. اینا همونه، چون بیانیه‌ها در حقیقت به نوعی شرایط رو برای باز تولید برای ما فراهم میکنه. خلاصه در جریان تولید ما دچار یک سلسله استهلاکایی میشیم که استهلاک اگه این استهلاک ابزار تولید، حالا به تعبیر خیلی ساده بگم، اگه اینا به توانایی باز تولید یک نظامی نداشته باشه، نتونه این ابزار مجددا باز تولید کنه، خب این بعد یک مدت دیگه توانایی حوزه اجتماعی خودش از دست میده. این بیانیه ها حسنشون اینه،
بله.
به ما کمک میکنن که بتونیم دوباره خودمون رو باز تولید کنیم، از نو به نقاط قوت و ضعف خودمون نگاه کنیم، بله. از نو خودمون رو تنظیم کنیم، انشالله برای مثلا قدم های بعدی گام های بعدی.
آقای دکتر امیدوارم که شما رو در استادیو به صورت حضوری هم داشته باشیم در آینده.
به شرط حیات در خدمت شما.
تشکر میکنم شما. در خدمت جناب آقای دکتر نامدار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودیم. ایشون دکترای اندیشه سیاسی هستند و مقالات متعددی رو در زمینه جامعه شناسی سیاسی ایران و اندیشه سیاسی غرب و اسلام دارن. کتاب جنبش‌ها و نهضت‌های مسلمانان در جنبش‌های اخیر مسلمانان از نوشته‌های آقای دکتر نامدار هست که در پژوهشگاه علوم انسانی چاپ شده و ایشون سردبیر فصلنامه 15 خرداد هم هستند. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونن نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودشون رو پیرامون این برنامه با پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 یا با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 در میون بذارن با ما و همچنین میتونن با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرم و درباره این برنامه نظرات سازنده خودشون و احیانا انتقادات خودشون رو مطرح کنن. در خدمت جناب آقای دکتر حجت الاسلام دکتر احمد جهان بزرگی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم.
آقای دکتر متوجه شدین که برنامه ما درباره گام دوم است. ما اولا خیلی خوشحال میشیم که در خدمت شما به صورت حضوری در استودیو باشیم. اما امروز مطلبی رو که مطرح کردیم با توجه به بیانیه گام دوم و اون چه که حضرت آقا به عنوان دستاوردهای انقلاب از اون یاد کردن، یکی از اونها گسترش بینش سیاسی در بین آحاد مردم هست. من پرسشی که برای من مطرح شده اینه که ممنوعیت و انحصار تفکر به مسائل و امور سیاسی چطوری در از قبل از انقلاب شکسته شد و آماده شد جامعه برای پذیرش انقلاب اسلامی، در این حال چون ما میدونیم که در رژیم پهلوی گویا تفکر و اندیشه سیاسی به نوعی امر ممنوع تلقی میشده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما که عرض کنم در واقع مردم ایران در 100 سال اخیر نشون دادن که افراد سیاسی هستند، دارای تفکر سیاسی هستند و در صحنه‌های مختلف هم در 100 سال اخیر حضور داشتند. اما در دوران اختناق پهلوی، هم پهلوی پدر هم پهلوی پسر، در واقع دوست نداشتن که مردم سیاسی بشن. اصولا نظام‌های دیکتاتوری سیاسی بودن مردم خیلی به نفعشون نیست و دوست دارن که خودشون ببافند و بدوزند و ببرند و بدوزند و در واقع حاکم باشند و کسانی که در سیاست میخوان دخالت کنند رو سرکوب کنند، چون اصولا عالم سیاست انتقاد رو انتقاد جزء خمیرش هست، به خاطر اینکه مسائلی پیش میاد که باید این مسائل مورد پالایش قرار بگیره. به همین خاطر کسانی که دیکتاتور هستند و سر کار هستند دوست ندارند که مورد نقد قرار بگیرند و در جامعه یک نوع تنش‌هایی در این زمینه‌ها به وجود بیاد. به همین خاطر در دوران قبل از انقلاب سعی می‌کردند که افراد سیاسی نباشند، در سیاست دخالت نکنند، سیاسیون رو سرکوب میکردن، اونها رو تهدید میکردن، اگر کسی سر کلاس‌های حتی دبیرستان بعد دانشگاه وارد مسائل سیاسی میشد اون رو تهدید میکردن که تحویل ساواک میدن و سازمان‌های امنیتی پاپیچ اونها میشدن و نمیگذاشتن که فعالیت‌های خوبی داشته باشن. به هر حال نظام‌های وابسته اینگونه هستند، یعنی نظام‌هایی که تحت سلطه نظام سلطه قرار میگیرند باز اون نظام سلطه هم دوست نداره که افراد دخالت کنند و استقلال کشورشون رو بخوان، استقلال حکومتشون رو بخوان، پیشرفت بخوان. اینها در واقع ابعاد گوناگونی است که جلوگیری میکنند از اینکه افراد وارد سیاست بشن. در دنیای امروز هم همین گونه است، یعنی نظام سلطه در هر جا وارد بشه دوست نداره که مردم اون کشور وارد مسائل سیاسی بشن، بینش پیدا کنن و تا اینکه بتونن سلطه خودشون رو بدون هیچ گونه نقد، بله، بدون هیچ گونه مشکلی به پیش ببرن.
بله.
بعد از انقلاب به شما که عرض کنم این مسائل از سال 56 تقریبا مردم ما وارد صحنه سیاست شدند، سیاست رو آموختند، حضرت امام اونها رو راه برد، بهشون سیاست یاد داد. در کوران انقلاب بسیار که از کلم مردم با مسائل مختلفی روبرو شدن، تونستن که به شما که از کلم گلیم خودشون رو از آب بکشن. در دوره‌ای که قانون اساسی نوشته می شد،
یعنی آقای دکتر فرایند انقلاب اسلامی خودش کمک کرد به